أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مقدمات انسدادی بود که مرحوم آخوند قدس سره بیان فرموده بود. مقدمه ثانیه بیان شد بعد از آنی که مقدمه اولا تفصیلش گذشت و محصل مقدمه ثانیه این بود که شرط انعقاد ظهور اطلاقی عدم وجود معین متصل و قرینه بر تقیید متصلنه. آیون اصرار داشتن حرف مرحوم نائینی حرف درستیه، همینجا خیلی معطلی نداره چند دقیقه حرف ایشون عرض بکنم و بعد وارد مقدمه سوم بشم که دیگه بعد معطل نشیم. محکی از شیخ اعظم قدس الله سره و همینطور ظاهر کلمات محقق نائینی در تقریر مقررش خلافند مرحومهای خویی که ظاهر کلماتش اینه که موافق با مرحومه آخونده های خویی، ولو نمیدونم مرحومهای سعد، نسبت میده به مدرسة المحقق نائینی که علی القاعده منظور مرحومهای خویی باشه، اشتراط عدم قرینه ولو منفصله را. کلمات ایشون در محاضرات که این حرف رو افاده نمی کنه، حرف نائینی رو. و کیف کان ظاهر کلمات محقق نائینی که نه صریح محکی از ایشون در تقریر این است که اطلاق مقدمه ثانیش عبارت است از شرط عدم قرینه برخلاف اطلاق متصلن و منفصلن. همان طوری که قرینه متصل مانع از انعقاد اطلاق، قرینه منفصل بر تقیید و مقید منفصل هم مانع از شکل گیری ظهور اطلاقیه. بعد از آنی که گذشت حجیت بلا اشکال منوط به عدم وجود مقید منفصل مطلق، با وجود مقید منفصل حتما حجت نیست، حتی احتمال وجود قرینه بر تقیید به نحو منفصل قبل الفحص اطلاق هیچ حجیتی نداره. حجیت منوط به فحصه، برای اینکه شأن اطلاق از عموم بالاتر نیست، عموم هم حجیتش منوط به فحص از مخصصه، این تردیدی درش نیست. انما الکلام در ظهور. مرحوم نائینی مثل مرحوم آخوند در بحث عموم ملتزمه به اینکه ظهور عمومی منوط به عدم مخصص منفصل نیست. بله، شرط ظهور عمومی عدم قرینه بر تخصیص به نحو متصل هست. اگر گفت اکرم کل عالم عادلن، عمومی برای اون نسبت به غیر عدول، ظهوری در غیر اون موارد خاص شکل نمیگیره، این بلا ریب. اما نسبت به قرینه بر تخصیص منفصل مرحوم نائینی قبول داره مثل مرحوم آخونی مطلب رو که عدم وجود قرینه تخصیص به نحو منفصل شرط شکل‌گیری ظهور عمومی نیست. ولیکن در اطلاق ظاهر کلمات ایشون خلافاً لمرحوم آخوند اینه که چرا شرط هست. بعد از آنی که این دو بزرگوار اتفاق دارن که دلالت اطلاقی منوط به وضع نیست بلکه به کمک مقدمات حکمت، این کلام از مرحوم محقق نائینی که اشتراط ظهور به عدم قرینه بر تقیید به نحو ولو منفصل، دو احتمال درش میتونه مطرح بشه که یک احتمال اوهن از دیگری است. احتمال اول این که مرحوم نائینی ناظر به اینه که عدم وجود مقید منفصل از قبیل شرط متأخره، یعنی این که شکلگیری ظهور اطلاق مشروط به عدم تعقب و عدم تعقب در خود کلمات مرحوم نائینی در شرط متأخر مطرحه، عدم لحوق قید منفصل به نحوی که اگر قید منفصلن آمد حاکیه از عدم ظهور من الاول، ظهوری نداشت اصلا، چون ظهورش منوط به اینه که بعد از این نیاد، بعد از این آمد، اصلا از اول ظهوری نبود، نه ظهوری بود و منقلب شد. این احتمال اول، این خیلی موهومه. اولا خلاف وجدان عرفیه و لغوی، عقلا در نسبت مضمون و محتوا به متکلم، در نسبت اون مضمون به متکلم، نه در مراد بودن واقعیش، در نسبت این که این آقا این مطلب رو گفت، معطل آینده نمیشن، میگن این آقا گفت اعتق رقبتن، هر رقبه ای رو گفته آزاد کن، اینجوری گفته، حالا پای حرفش باشه نباشه بعد از این نمیدونیم، گفتش اینه. وجدان لغوی و عرفی حاکی از اینه که ظهور معطل شرط متأخر و عدم لحوق نیست، این اولا. و ثانیا لازم این کلام یا مرحوم نائینی اگر این منظورش باشه که مطمئنا نیست، لازمش اینه که نشه قرینه تقیید رو منفصل نسبت به هیچ زمانی نفی کرد، حتی زمان حال. احتمال وجود قرینه‌ای بر تقیید و مقید منفصل در حال اطلاق، در حال اطلاق نه به معنای متصل به نحوی که مانع ظهور باشه، قبلا امام صادق مطلقی فرمود، احتمال میدیم قبل از این از امیرالمؤمنین مقید صادر شده، شما دیگه اون احتمال رو نمیتونید نفی کنید. کما این که احتمال صدور مقید در آینده حتی بعد الفحص دیگه اونو نمیتونید نفی کنید. چرا؟ برای اینکه اونو شما به برکت ظهور اطلاقی میخواستید نفی کنید. خب ظهور اطلاقی بند به این شرط عدم وجود قید سابقا و لاحقا، شما میگید در آینده اگر قید بیاد ظهور منعقد نشده، پس احتمال صدور مقید سابق و لاحق رو به نحو منفصل با چه چیز میخواید نفی کنید و با تمسک به اطلاق چگونه میشود نفی کرد؟ برمیگردید میگید خب از عدم صدوره. خب اولا پس شما دیگه با اطلاق نفی نکردید، با اصل نفی کردید، و ثانیا این چه اصلیه؟ اونی که ما تا حالا یاد گرفتیم اینه که خود اصل ظهور نافیه، اصالت العموم نفی مخصص میکنه، اصالت الاطلاق نفی مقید میکنه. خب با فرض این که احتمال داره مخصص یا مقید صادر شده باشه یا بشود، خب شما اینجا اصلا ظهور اطلاقی ندارید که نفی اون رو بکنید. اگر منظورتون از این اصل استصحاب عدم صدور مقیده که واویلا، با استصحاب میخواید ظهور درست کنی؟ مقید صادر نشده، چون ظهور منوط به عدم صدوره، مقیده با استصحاب عدم صدور میخواید اثبات ظهور کنید، این که دیگه اصلا قائلش رو باید نه از مدرسه، از نه از حوزه، از حوالی حوزه هم باید دور کرد. قطعا این معنا گفتنی نیست و هیچ کی هم نگفته. بله، اصلا شرط متأخر، شرط متأخر در امور حقیقی جا نداره، اما در امور اعتباری جا داره دیگه. امر واقعیه، یعنی امر تکوینیه واقع. اگر اعتبار نبود ظهور شکل میگرفت؟ آقای من اگر اعتبار نبود ظهور شکل میگرفت؟ دلالت میگید ذاتیه، پس چیه؟ اتفاقیه بابت اعتبار میفته، پدیده‌ایه که به خاطر اعتبار دیگه هیچ بلد نیستم. اگر اینه صحبت کردن، چرا صحبت کردن قبل از وضع یا قبل از مقدمات حکمت، چرا اینو به دنبال نده؟ واضح اعتبار، خیلی خوب، پس اعتباره و هر متکلمی هم واضحه به قول آقای خویی. با عدم احراز ظهور رو احراز میکنید شما، شکلی ظهور با عدم احراز، براست که عدم وجود مخصص شرطه، عدم وجود مقید شرطه، با عدم احراز مقید ظهور احراز میشه. چی؟ اگر بخوایم تصحیح کنیم آیه نازل نشده، حرف باطل رو تصحیح کنیم. پس بنابراین یه عدم الحجیه، پس ظهوری رو فرض کردید، پس این میشه حرف حرف خدا آخون دیگه. اگر یه عدم الحجیه، پس ظهور بدون اون منعقده. کلام شیخو دارید میخونی؟ این اگر باشه که دیگه، پس اونی از کجا دارید میخونید؟ یه فوایدیه که تولیدی خودتونه. نکنه فواید آخوند رو دارید میخونید؟ اونی که هست، حالا اگر در نمیدونم، حالا جای تقریر کلام کسای دیگه ایو تصریح، منم از فواید دارم نقل میکنم، اون چه نقل میکنم از نائینی. چون میگه هر دو لازمه، عدم قرینه متصل و منفصل خلافاً لمرحوم آخوند، و ایشون میگه منتها مرحوم آخوند میگه برای شکل گیری قانون، من میگم برای شکل گیری به اصطلاح دلالت بر مراد جدی. نداریم همچین اصل اغلایی، ما فقط اصالت و ظهور داریم دیگه. هر کجا شما خلاصه دستتون کوتاه بشه یه اصلی رو ادعا بکنیم، مثل این که اون اصلی رو که چند روز پیش از مرحوم شهید ثانی در تردد صلح بین اینکه عقد مستقلیه یا تابعه، اصل اینه که عقد مستقلیه. گفتیم ما که نفهمیدیم چجوری میشه اصل عقد مستقلی بخواد، چه اصلیه که تعیین کننده است. پس اگر منظور قضیه شرط متأخر باشه، که این اصلا خیلی مبهمه و اصلا گفتنی نیست، اگر منظور این قائل از این که مشروط انعقاد ظهور به عدم قرینه منفصله و عدم مقید منفصل به نحو شرط مقارنه، یعنی این که ظهور کلام آنن فآنن شکل میگیره، دیروز مطلق رو گفت، تا دیروز مقید نیامده بود، ظهور اطلاقی بود، امروز هم هنوز نیامده، امروز هم ظهور اطلاقی هست، فردا مقید آمد، از فردا ظهور منقلب میشه به خلاف، کشف نمیشه اینکه تا حالا ظهور نبوده، ظهور تجدد پیدا میکنه آنن فآنن، و با وجود مقید منفصل من حین ورود المقید ظهور منقلب میشه. معنای شرط مقارن اینه. این منظوره یرد علیه، اولا این که اینم خلاف وجدان لغویه، این که هر آنی ظهور به این نحوی که ادعا میکنید معقوله، اما خلاف وجدان لغویه. این اولا. و ثانیه با این بیان وجود مقید منفصل سابق رو چجوری میخواید نفی کنید؟ شما فوقش اینه که میگید اگر مقید بعد از این آمد از اون زمان ظهور منقلب میشه، اما اگر مقید قبلا آمده اما ما هنوز پیدا نکردیمش، مطلق از امام صادق صادر شد، قبلا امام باقر مقیدی رو فرموده، اما نه به روی که قید متصل محسوب بشه، مقید منفصله. خب چجوری ظهور رو میخواد احراز کنید؟ شرطش عدم وجود مقید. خب فرض اینه که مقید مفروغ الوجود سابقه، چل متصل میشه؟ یعنی مقیدات صادره، اصلا قرآن مجید مقید میخواد باشه، قرآن مقید اطلاق عموم روایته به رحو قرینه متصله. اوف دست عرف بدید اینو مقید متصل به حساب میاره، میگه ظهور تو عمومش هم همینو میگید. بله اگر واضح باشه از قبیل امور ضروریه بله، اما وجود مقید ملازمه با وضوح و ضرورته. خواهد مقیده به وصول، باز همون کلام اینه که یعنی تا برسه، هر وقت رسید منقلب میشه. اصلا این دیگه گفتنیه که دیگه مقیده به علمه، یعنی بدون علم ظهور هست، علم که پیدا بکنید ظهور نیست. یعنی اون قرینه ای که اگر میخواید فرض بکنید وجود واقعیش دخلی نداره، بلکه علم به اون قرینه دخیل در ظهوره، اتصال قرینه دخیله، عیبی نداره، اما علم به اون دخیله، این از اون چیزهایی نگفتنیه. این همونیه که آیه صدر اصلا در رابطه با اصل این حرف که به نحو شرط مقارن میگه شما باید شکل ثالثی از قرینه مقام و اون ظهور سیاقی باید تصویر کنید تا اصلا تعقل کنید این شکل از ظهور. علاوه بر تمام اینها همون حرفی که مرحوم آخوند و جدای از آخوند ما در بحث عام مخصوص به منفصل گفتیم، مرحوم آخوند فرمود عام اگر تخصیص خود به مخصص منفصل ظهورش منقدح نمیشه، مختل نمیشه، مدلول استعمالی عوض نمیشه. و الا یا شیخ، مرحوم آخون فرمود اگر بخوای بگی مدلول استعمالی عوض میشه با مخصص منفصل، دیگه دستت از عموم نسبت به نفی مخصص، نه نسبت به مخصص واصل، حتی نسبت به مخصصات محتمل دیگر کوتاه میشه. فرمود دیگه نمیتونی با عام نفی مخصص احتمالی دیگر رو بکنی. چرا؟ برای اینکه تا حالا اگر ما نفی مخصص میکردیم از باب اینکه مدلول استعمالی عمومه، وقتی که بنا شد قرینه تعیین کننده مدلول استعمالیه و اینکه عموم منظور نیست، پس بنابراین مجازن معنا غیر عامه. غیر عام چیه؟ الباقی احد المجازات، تمام الباقی واحد من المجازات ولا معین له. این بود دیگه الکلام هنا هو الکلام هناک الا ان الفرق، این که اونجا کان دلالت العام بالوضع علا مسلک آخوند، اینجا دلالت المطلق به مقدمات الحکمه. بنا شد ظهور در شمول شکل میگیره، قرینه بر تقیید میاد میگه شمولی که مفاد ظهور اطلاقیه نه. خب شمول نه، ما ادای شمول تا کجا؟ تمام الباقی یا بعض الباقی؟ معینی نداره. معینی نداره دیگه، شما به اطلاقات در غیر مورد مقید واصل نمیتونید استناد بکنی، مثل عمومات در غیر مخصص واصل. این حرف آخوند بود. البته شیخ از این پاسخی داشت که شاید حرف بکری بود، ولی مایه عرض دیگری باز برای تکمیل مطلب و فرمایش مرحوم آخوند داشتیم، و اون این که اصالت الحقیقه رو بر اینجا گذاشته. شما عام می دارید، مخصص منفصلی دارید، نمی دانید این مخصص منفصل تعیین کننده مدلول استعمالی عامه، که نتیجهش این باشه که بعد از تخصیص دیگه نسبت به موارد دیگر تخصیص احتمالی اجمال پیدا بشه، یا مخصص تعیین میکنه مراد جدی رو نه مدلول استعمالی عام رو. خب شکتون در عام در مراد استعمالیه، نه در کیف استعمال. نمیدونید عام در چی استعمال شده. خب دقت کنید، گفتیم اینو قبل، الانم میگیم کلام حقه. اونی که نمیشه به اصالت الحقیقه تمسک کرد جاییه که مراد از لفظو میدانید، اما نمیدونید کیفیت اراده، آیا مجاز یا حقیقت. سید مرتضی اینجا اصالت الحقیقه ایه که مشهور محققین منکرند، اما در جایی که نمیدانم مدلول استعمالی عام اصلا چیه، قرینه مخصص آمده بگه که عام ارید به استعمالهی تمام الباقی یا غیر اون، تعیین کننده مدلول استعمالیه، میخواد بگه مراد استعمالی به عام عموم نیست، یا اینکه مخصص این کاره نیست. مخصص آمده میگه عام هرچه گفت گفت، برای خودش گفت، قانون گفت، تو پی من باش، من مراد جدی رو تعیین میکنم، نه مراد من العام رو در مقام استعمال. لوح من تعیین میکنم، تو پی لوح باش، نه پی اینکه آقا چی گفته. گفته خیلی خوب هر چی گفته، اما واقع رو من تعیین میکنم. خب اصالت الحقیقه میگه شما معنای عام، معنای حقیقیش رو میدونید، معنای مجازیش هم میدونید، نمیدونید عام در چه چیز استعمال شده. مثل این که میگه جعنی به اسدن، معنای حقیقی اسد رو میدانم، معنای مجازی اسد رو میدانم، نمیدانم جعنی به اسد یعنی چه، مراد او جعنی به شیر یا جعنی به شیر، شیر درنده یا یرمی. اصالت الحقیقه میگه یعنی درنده. ما نحن فی من هذا القبیل. و رضا گفتیم حق با مرحوم آخوند قدس سر رو که عام با مخصص منفصل مدلول استعمالیش عوض نمیشه، اصالت العموم تعیین کننده مراد استعمالیه. نتیجتا مخصص مراد جدی رو فقط تعیین کرد، به مقدار مخصص عام دیگه حجت نیست، عام ظهور داره حتی در مقدار مخصص، اما حجت نیست. بیش از اون مقدار، نه بیش از اون مقدار، بیش از مقدار مخصص واصل، نه بیش از مقدار مخصص صادر، بیش از مقدار مخصص واصل عام حجته. و یأتی الکلام به عینه فی المطلق. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. و اما المقدمة الثالثة، مرحوم آخون قدس سر رو فرمود شرط اطلاق سه مقدمه است و مقدمه سوم عدم وجود قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطر. ظهور خاص رو، ظهور مقید رو نه، اون شاید مبتنی برای این باشه. دلالت عام وضعیه، دلالتش تنجیزیه و دلالت مطلق تعلیقیه به مقدمات. نه حتی به لحاظ حجیت. خب اگرم دلالتش که ظهور، دلالتش معلق بر عدم، بله دیگه، اگر اینم یکی از موارد تطبیق میشه، موقوف بر عدم دلالت ولو به نحو دلالت عمومی، یعنی موقوف بر عدم مقید ولو مقید به نحو خاص نباشه، به نحو عام وضعی باشه، بله اونم یکی از تطبیقات این میشه. خب با ما مسئله مقدمه ثالثه، خب مرحوم آخون قدس سر رو فرمود این شرط اطلاقه، منتها قدر متیقن منظور مرحوم آخون که مانع از اطلاقه، گفت عدم وجود قدر متیقن به حسب مقام تخاطب. و دیروز بیان شد منظور از مقام تخاطب در مقابل قدر متیقن به حسب علم خارجی، یعنی علم خارج از این استعمال، یعنی دلیل منفصل. شما به دلیل منفصل فهمیدید که گفته اوفو بالعقود، احل الله البیع، بیع غیر ربوی قدر متیقنه، چون فهمیدید که بیع ربوی رو منع کرده. این به دلیل خارجیه، اینطور نیست که احل الله البیع گویای قدر متیقن بودن بیع غیر ربوی باشه. یعنی اگر احل الله البیع دست طرف بدید، بیع ربوی و غیر ربوی هیچ اولویتی در اندراج در این عموم یا در این اطلاق درش نیست. ملاک در قضیه قدر متیقن مرحوم آخون، همان طوری که عرض شد از خود کلمات ایشون هم شاهد بود، خود مرحوم ناینی هم از بعضی از کلماتش پیداست تلقی کرده قدر متیقن مرحوم آخوند و ولو بد اشکال کرده، اینه که اگر بخواد منظور او در جد خصوص ما ادای اون قدر، اون چه ازش تعبیر میکنیم به قدر متیقن باشه، مستحجنه. خصوص ما ادای اون متیقن، این که بقیه مراد باشه مستحجن نیست، اما مطلق رو بگه، بعد بگه منظور من نه اعم از کذا و کذا، خصوص ما ادای، من گفتم اکرم العالم، منظورم شمر ابن زلجوشن بود و اونایی که از این قبیل عالمن. خب یعنی چی جور حرف زدنی؟ حالا فوقش بگو شمرم جزء اینا، اطلاق انصراف نداره، عیبی نداره، اما اینکه نه خصوص اون منظوره با قرینه منفصل این گونه تقیید، این مستبشعه، زشته. یعنی این گونه عرفی نیست این گونه تقییدات، و رضا بین دو دلیل این چنین تعارض شکل میگیره. به حسب مقام تخاطب، منظور از مقام تخاطب، لو خلی هذا الكلام و نفسه، و دلیل دیگری به معنای لفظ دیگری فرض نشه، ما باشیم و این کلام و فهم عرف، ولو به حسب مناسبات. عرف میگه که این حتما منظوره، منتها شاید بیش از این مقدارم منظوره، اون بیش میشه زائد بر قد متیقن. ولذا وجود قدر متیقن خارجی قطعا مخل به اطلاق نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخون گفت که ما گفتیم ملاک اینه که متکلم در مقام بیان به شخص کلامش بر تفهیم باید باشه. قدر متیقن خارجی اگر منظور باشه به دلیل منفصل، این به شخص کلام نشد بلکه به این کلام و کلام دیگر شد. اونی که خوش متصل باشه که دیگه متصل، منتها کلام اینه که اگر متصل باشه که دیگه میشه تقیید، ولی مفاد تقییدی نیست. نگفته اکرم العال و العادل، از باب قدر متیقنیه. ولذا مرحوم آخو میفرماد نسبت به ما بقی نفی نمی کنه، اجمال داره، صالح برای دلالت بر شمول نیست، دلالت فعلیه، اما احتمال داره منظور باشه. بخلاف اونجایی که بگه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل مطلق دیگه ایم اگر در بین بود، با این اکرم العالم العادل چی میشه؟ تقیید میشه. اما اگر یک قدر متیقنی بود و یک اطلاق اوسع، اینجور نیست که قدر متیقن در اون مورد که در اطلاقی فرض شد مطلق دیگری رو بتونه تقیید کنه اگر در اون اطلاق دیگر قدر متیقن فرض نشه. فرق بین مقدمه دوم و سوم، عدم وجود معین در مقدمه دوم یعنی عدم مقیدی که محدد و معینه مقدار حکمه، حد بیان میکنه، به نحوی که اگر یک دلیل مطلقی هم فی البین بود با اون دلیل مقید تقیید میخوره. اما اگر بنابشه قصور اطلاقی به لحاظ قدر متیقن مقام تخاطبی است، حد برای کلام شکل نمیگیره، دلالت حدی شکل نمیگیره، بلکه قصور دلالت بر زائد. لفظ اجمال داره و المجمل یحتمل اون معنای مجمل و فیه رو، اما اثبات نمیشه باش کرد، اما احبار اونو میتونه بکشه اما مثبت نداره. بخلاف لفظی که حد انسان بار مورچه رو نمیتونه بکشه، لفظ انسان، انسان رو بگیم و بگیم در دلالت بر مورچه اطلاق، شاید اطلاق داره، اما قدر متیقن در مقام تخاطب میتونه بار رو بکشه، اما نیاز به اثبات داره و الا یحکم و بالاجماع. مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد این شرط اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. چرا؟ برای اینکه اونی که گفتیم متکلم در مقام بیان مرادش به شخص کلامه، مراد تفهیمی به شخص کلامه، یعنی گفتیم منظور بیان مراد نه بیان حد مراد، همون طوری که قبلا بیان شد، به این معنا که خودش توضیح داده، به این معنا که متکلم اگر واقعا منظورش همین مقدار متیقن بود و کلام مطلق رو گفت، خب مقصودش رو براتون بیان کرده دیگه، در مقصودش که عبارت است از قدر متیقن فی اللوح و الواقع کم براتون نگذاشته، احتمال داره منظور او همون قدر متیقن باشد و بس، احتمال که داره. خب اگر برای افاده اون از لفظ مجملی کمک بگیره، مجمله به چه معنا؟ مجمله به این معنا که اون مقدار رو دلالت میکنه اما تاب بیشتر از اونم داره، تاب داره، یعنی نه اینکه دلالت فعلیه داره، میتونه منظور بیش از اونم باشه اما اثبات نشد و نمیتونه اثبات بشه مگر به یک رم قرینه ای. حق نداره از این لفظ، از لفظ مجملی که در حد خواسته او اجمالی نداره کمک میگیره از این لفظ، اما این لفظ یه اجمالی داره، ممکنه بیش از اون خواسته او رم استعمال درش بشه، اما این لفظ فعلا گویای بیش از اون نیست. چه اشکال داره همچین لفظی رو به کار ببره؟ چه محضوری داره لفظ مجمل به کار بگیره؟ چه اصلی است که نفی میکنه این جهت رو که متکلم الا ولا بد باید مقاصد خودش رو به حدها بیان کنه بر طرف؟ خب میگه ما اصل اینجوری نداریم. فلو کان تمام مرادهی همون قدر متیقن فقد بینه و ان لم یبین انه تمام المراد. چقدر قشنگ گفته، اگر مرادش اینقدر متیقن بود اینو که بیان کرده، در بیان این کوتاهی نکرده. بله لم یبین انه تمام المراد و این که بیش از این منظور نیست. کی گفته باید بیش از این بیان بکنه متکلم؟ اصلی که تعیین کنه وظیفه متکلم رو که باید کلام رو به غیر دو پهلو بیان کنه، کلام پهلودار که تاب امر دیگری رو غیر از مراد او رو داشته باشه نباید بگه. چه اصلی وجود داره؟ چرا؟ ممکنه یه غرضی هم تازه در این باشه. هرچی خواسته گفته، قدر متیقن مرادش بود اونو گفت. واقعا فرض اینه که اونی ام دائره به ام دائره که اکرم العالم یعنی خصوص عالم عادل یا عادل و غیر عادل. قدر متیقنش حالا فرض کنید متیقن به حساب تخاطب عادل، خب این مقدار رو واقعا همین مقدار میخواد، بیش از اینم نمیخواد. اونی که گفت اکرم العالم، شما هم از این اکرم العالم به گردنش نمیتونید بگذارید که گفت عالم ولو فاسق. فرض اینه. چرا نمیتونید بگذارید؟ برای اینکه این کلام این مقدار قدر متیقنشه و فرض اینه اگر این قدر متیقن بود این مقدار که معلوم عالم عادل منظورشه، اما عالم غیر عادل هم منظورشه، اینو نمیتونید به گردنش بگذارید. چرا نمیتونید به گردنش بگذارید؟ برای اینکه فرض اینه که کلام وضع برای بیشتر نداره، ظهور برای بیشتر میخواد از کجا نشأت بگیره؟ از اینکه این متکلم باید در مقام بیان تمام مرادش، کلامش باید وافیه به تمام مرادش هم باشه. خب اگر این مقدار مراد واقعیشه، این کلام وافیه به تمام اون هست. بله نگفت این کلام عالم فاسق رو اکرام نباید کرد. مولا میگه خب من اونو با این کلام نگفتم. اینا میرن با اصل براءت مثلا میگن عالم فاسق لا یجب اکرامه. این کلام من اینا رو به خلاف واقع گرفتار نمیکنه. اون مقداری که برام مهم بود وجوب اکرام عالم عادل که با این کلام فهموندم، چون علا کل تقدیر عالم عادل رو باید این کلام دلالت کنه، یا کل علما عالم عادل جزءشه یا خصوص که این فهمیده شد. خب بیش از این باید بگم اون یکی دیگر هم اکرام نکن، هر قضیه ای باید مفهوم داشته باشه، لازم نیست مفهومی من حرف بزنم. نسبت به ما ادای این سکوت نفیان و اثباتن متعرض نیستم. ولذا هیچ مشکلی برای مولا پیش نمیاد و دلالت اطلاقی هم اقتضای اراده بیش از قدر متیقن رو به گردن مولا نمیگذاره اگر قید و نیاره. این تو مهد تو پاورقی و رو ماخون آمده گفته بیا شما خیلی نازک نارنجی، میخوایی بگی که نه کلام حد مرادم تعیین میکنه، اینجوری میخوای؟ بسیار خوب، اونم بر شما از کلام در میاریم. اونجایی که قدر متیقن هست، خود قدر متیقن میشه حد المراد. مولا در مقام بیانه، هم بیان اصل و هم بیان حد، میخواد بگه که تمام مرادشو بگه و انهو تمام المراد و لیس غیرهو به مرادم میخواد بگه. میخوای؟ بسیار خوب. وقتی که مولا کلامی رو گفت قدر متیقنی داشت و میبینه این کلام نسبت به زائده بر این قدر متیقن گویایی نداره، خب سکوت او معناش اینه که حد مراد من همینه، چون اگر غیر این مراد او بود لنبه علی ذلک، میگفت که عالم چه عادل چه غیر عادل، میبینه این کلامش قدر متیقنی داره، با وجود این قدر متیقن نمیتونه طرف به گردن مولا بگذاره که مراد او اکرام غیر عادل هم هست. خب اگر مولا میبینه که مرادش خصوص عالم عادله، خب بسیار خوب، حدش هم معلوم شد. ولی اگر مراد مولا اوسع از اینه، اخلال به غرضش کرده در مقام بیان حد و یک کلامی رو گفت که وافیه به بیان غرض او نبود، که عبارت بود از عالم چه عادل چه غیر عادل با وجود قدر متیقن، سکوت او از بیان شمول این آم مطلق نسبت به غیر قدر متیقن از قبیل تکلم به این که غیر این مراد نیسته و این که کلام نسبت به اون ما ادا که وافی نیست، حالا که وافی نیست سکوت مولا اخلالی به غرضش ایجاد نمی کنه. پس بنابراین حد مرادم تعیین کرد. این کلام مرحوم آخون قدس سره در تعلیقه و قد وافقه بر این تعلیقه، مطلب تعلیقه، مرحوم محقق اصفهانی فی تعلیقته علی الکفایه. الحمدلله رب العالمین.